در روز عید انقلاب اسلامی، روز با شکوه 22 بهمن، توجه بینندگان محترم، هموطنان عزیز و زنان و مردان آزاده و فجرآفرین حاضر در میدان آزادی رو جلب می‌کنم به سخنان ارزشمند ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. خدای بزرگ رو سپاسگزارم که یک بار دیگر توفیق حضور در جشن عظیم انسانیت و ارزش‌های الهی و در اقیانوس بیکران ملت ایران را عنایت فرمود. تقارن میلاد پربرکت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و فرزند برومند ایشان امام صادق علیه السلام با 33 بهار انقلاب اسلامی را به ملت بزرگ ایران و به جامعه بشری تبریک و تهنیت عرض می کنم. عزیزان من، همه پیامبران و پیامبر عزیز اسلام که اساره و کامل و وارث همه پیامبران الهی و نقطه اوج و خاتم و سید آنان است، آمده اند برای انسان، برای هدایت انسان، برای کمال انسان. همه این جهان خلق شده است برای انسان. دو هدف اصلی برای بعثت پیامبران و مأموریت پیامبران ذکر شده است. هدف اول تعالی معنوی و کمال انسان است. آمدند انسان را برکشند، بالا ببرند و تا مرزهای خلیفت اللهی او را هدایت کنند. و مأموریت دوم پیامبران عبارت است از راهنمایی انسانها برای برپایی حیات طیبه و زندگی سعادتمند در این جهان، که مجموع این دو هدف سعادت دنیا و زندگی ابدی را برای انسانها رقم خواهد زد. تحقق این دو هدف بزرگ و اساسی در گرو چند عامل است. عامل اول عبارت است از یگانه پرستی و عبودیت. اول دعوت پیامبران الهی به توحید است، به عبودیت است، چرا که همه زیبایی ها، همه ارزش های انسانی و الهی و همه خیرات و برکات در سایه توحید است، در سایه عبودیت خدای یگانه است. عزیزان من، عبودیت و آزادی دو روی یک سکه اند. تا انسان به اوج عبودیت خدا نرسد، آزادی را تجربه نخواهد کرد. هر مقدار انسان از بند خودخواهی ها،
هواها، ظلمها، سیطره قدرتها و سلطه‌گران آزاد شود، به همون نسبت به خدا نزدیک خواهد شد و هر مقدار به عبودیت خدا برسد از اون سلطه ها آزاد خواهد شد، تا کسی به طور کامل به عبودیت خدا نرسد آزاد نخواهد شد. پیامبران آمدند فرمودند عبدالله، خدا را بپرستید، فقط خدا را بپرستید، و قولوا لا اله الا الله تفلحوا. رمز سعادت، رمز آزادی و آزادگی در سایه توحید و عبودیت است. عامل دوم عبارت است از عدالت. عدالت پایه و سکوی اول حرکت انسان به سمت قله‌های کمال و ساختن جامعه سعادتمند است. بدون عدالت حقیقت انسان شکوفا نمی شود. بدون عدالت زندگی سعادتمند برپا نخواهد شد. همه پیامبران الهی مأمور به عدالت بودند. پیامبران آمدند با کتاب، با میزان، برای اینکه بسترهای ذهنی و اجتماعی را به گونه‌ای فراهم کنند که بشریت قیام به عدالت کند. پیامبر عزیز اسلام و همه پیامبران الهی مأمور به عدالت بودند. عامل سوم عبارت است از علم. بدون علم عزیزان حرکت در ظلمات است، در گمراهی است. همه پیامبران دعوت به علم کرده اند و دروازه های علم را به روی بشریت باز کرده اند. و عامل چهارم عبارت است از عشق و محبت. بدون عشق و محبت انسان‌ها روی کمال را و روی سعادت را نخواهند دید. جنس پیامبران از رحمت است، از عشق و محبت است. پیامبر عزیز اسلام تجسم عشق و محبت است، رحمتا للعالمین است، رحمت برای همه موجودات هستی است. همه هدایت، همه عدالت، همه عبودیت و همه کمال بر بستری از عشق و محبت مستقر خواهد شد. عزیزان من، توحید و عبودیت، عدالت، علم و مهرورزی ارزش‌های جهانی هستند، منطبق بر فطرت الهی انسان‌ها. در هر نقطه عالم با هر انسانی گفتگو کنید با این ارزش‌ها آشناست، دلش طالب این ارزش‌هاست. و همه این ارزش‌ها از متن دین، از اندیشه دینی و از راه دین و استقرار ارزش‌های دینی در جهان حاکم خواهد شد. همه پیامبران آمدند که همین ارزش‌ها را و دین خدا را ترویج کنند. خدا یک دین بیشتر نفرستاده است. ان الدین عند الله الاسلام. و همه پیامبران یک دین را، یک حقیقت را، البته متناسب با ظرفیت انسان در شرایط زمان معرفی کرده اند. و همه دین، کمال دین، نقطه نهایی دین توسط خاتم الانبیا محمد مصطفی شده است. عزیزان من، انقلاب عظیم اسلامی با همین روح و با همین اهداف و آرمانها شکل گرفته است. انقلاب اسلامی ملت ایران از جنس نهضت پیامبر گرامی اسلام و در همان راستا بوده است. یگانه پرستی، عدالت، علم، محبت و سعادت برای همگان. انقلاب اسلامی هرگز و هرگز برای برپایی یک امپراتوری و تسلط بر دیگران ایجاد نشده است. انقلاب برای برتری بر دیگران نیست، انقلاب برای توحید است، برای عدالت و عشق و محبت و علم و سعادت است برای همه انسان ها و همه ملت ها. انقلاب بر این اساس با این روح و با این آرمان شکل گرفته است و تداوم انقلاب، نیل به اهداف اصلی انقلاب، نیازمند حفظ همین روح است، نیازمند حفظ همین آرمان ها و اهداف است. حفظ انقلاب نیازمند تقوای الهی است، نیازمند مجاهدت پی در پی و خستگی ناپذیر و مستمر است. انقلاب اسلامی مانند نهضت همه پیامبران الهی خود مقدم ساز است، زمین ساز است، تمهید کننده شرایط برای حرکت آخر است، برای انقلابی که باید بیاید و جهان را سرشار از عدالت کند. انقلاب باید به این مأموریت بیاندیشد، برای تحقق آن برنامه ریزی کند و در راستای این هدف متعالی عمل کند. من اعلام می کنم که این خلاصه پیام ملت ایران، خلاصه پیام امام و رهبری عزیز انقلاب است که ملت ایران سر سوزنی از این خط مستقیم الهی جدا و منحرف نخواهد شد. طی 33 سال عزیزان من دستاوردهای عظیمی داشته این کم نظیر و قابل عرضه به همه بشریت و تاریخ: استقلال بی نظیر، حفظ وحدت و انسجام کم نظیر، نگاه جهانی، عزت و کرامت، خودباوری و شجاعت گوشه ای از دستاوردهای ملت بزرگ ایران است. پیشرفتهای ملت ایران در عرصه های گوناگون معجزه گونه بوده است و زبان دیگران را به تمجید ملت ایران باز کرده است. در طول 33 سال در شرایط بسیار سخت و در بدخمی و فشار دشمنان دستاوردهای بزرگ و افتخارآمیز، به خصوص در سالهای اخیر که فشار دشمنان، بدخواهی دشمنان، دشمنی دشمنان چند برابر شده است، دستاوردهای ملت ایران هم چند برابر شده است. من میخوام در محضر شما به برخی از این دستاوردها اشاره کنم. در بخش علمی امروز شاهد یک نشاط، یک شکوفایی و یک جهش علمی در کشور هستیم. در تعداد دانشجویان، تعداد دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دستاوردهای علمی، من به دو سه تا عدد اشاره می کنم. قبل از انقلاب سالانه حد اکثر ما 300 مقاله علمی داشتیم. در طول برنامه چهارم، برنامه سوم توسعه، طی 5 سال این به 12,000 مقاله رسید. و در برنامه چهارم، طی 5 سال تعداد مقالات علمی ثبت شده در مراجع جهانی از مرز 34,800 مقاله عبور کرد. امروز ما در علوم پیشرفته صاحب حرف هستیم. در نانو تکنولوژی رتبه ما 6 سال قبل 37 دنیا بود، امروز 12 دنیا هستیم. و در منطقه 6 بودیم، امروز به لطف خدا و تلاش دانشمندان رتبه اولیم. و در بیوتکنولوژی هم از رتبه 33 به رتبه 14 ارتقا پیدا کردیم و در منطقه امروز رتبه اول رو داریم. بسیاری از داروهای پیچیده و نوترکیب را متخصصین ما در ایران می سازند و بخشی از آن را صادر می کنند. و من به شما عرض می کنم ظرف 3 تا 4 سال آینده رتبه علمی کشور در این بخش هایی که عرض کردم انشاءالله به رتبه 5 تا 6 دنیا ارتقا پیدا خواهد کرد. در طول همین چند سال 48 دانشکده پزشکی ساخته شده است. به جای اعزام بیماران به خارج از کشور، عده زیادی از بیماران برای درمان به ایران مراجعه می کنند. در علوم فضایی شاهد هستید در هر 4 بخش خوشبختانه ایران کارهای خودش را مستقیماً و توسط دانشمندان خود انجام می دهد. ساخت ماهواره امروز بومی شده است. ساخت ماهواره بر برای ارتفاعات مختلف بومی شده است. سکوی پرتاب بومی شده است و دستگاه ها و ایستگاه های کنترل زمینی بومی شده است. 2-3 سال قبل ماهواره امید پرتاب شد، بعد ماهواره تحقیقاتی و اخیراً ماهواره سنجش. من به شما عرض کنم ماهواره نوید علم و صنعت که حاصل کار استادان و دانشجویان است، اولین تصاویر شفاف را از مراکز مهم جهان مخابره کرد و الان در اختیار ما قرار دارد. انشاءالله ظرف چند سال آینده بسیار زود ماهواره ملت ایران در مدار 36,000 کیلومتری از کره زمین قرار خواهد گرفت. اما در بخش هسته‌ای شاهد بودید، جهان شاهد بود که مستکبران همه عرصه ها را تنگ کردند، همه فشارها را وارد کردند تا ملت ایران هسته ای نشود. امروز میبینیم که ملت ایران هسته ای شده است و بخش مهمی از نیازهای خود را خودش تأمین میکند و به فضل الهی در آینده نزدیک همه نیازهای ملت ایران توسط دانشمندان ایرانی تأمین خواهد شد و انشاءالله ظرف چند روز آینده دنیا شاهد افتتاح چند دستاورد بسیار بزرگ در عرصه هسته‌ای خواهد بود. کارهای بزرگ دیگری انجام شده است، از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی که یک تحول بزرگ در اقتصاد ایران است، واگذاری سهام عدالت به بیش از 40 میلیون ایرانی و 5 میلیون نفر هم در دست شناسایی و برنامه ریزی است. کار دیگری که انجام شد اجرای طرح عظیم هدفمندسازی یارانه هاست که حرکت ملت ایران را به سمت شکوفایی، به سمت پیشرفت و به سمت عدالت مضاعف کرد. فقط من یکی دوتا عدد میدم، آشنا هستید؟ ظرف یک سال فقط در مصرف بنزین بیش از 15 میلیارد دلار صرف جویی اتفاق افتاد و این در کیسه ملت ایران و برای ساختن ایران عزیز است. و کاهش فاصله های طبقاتی، فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده است. تا قبل از هدفمندی ضریبی داریم به نام ضریب جینی که فاصله دهک‌های درآمدی بالا و پایین جامعه رو با هم نشان می‌دهد. این هر مقدار به سمت صفر بیاد، جامعه در حالت تعادل و عدالت و کاهش فاصله طبقاتی است. اگر به سمت یک برود، به سمت تبعیض مطلق و فاصله‌های بسیار عمیق طبقاتی خواهد بود. در همین یک سال اجرای هدفمندی ضریب جینی را از 0.14 به حدود 0.37 کاهش داده است که در طول یک سال کار بسیار بزرگی است. ما تا 2-3 سال قبل، تا پارسال وارد کننده بنزین بودیم. امروز من با افتخار اعلام می کنم که ما جزء صادر کننده های اصلی بنزین و گازوئیل و فراورده در جهان هستیم. در صادرات غیر نفتی که نشان دهنده فعالیت اقتصاد، تولید کشور، حرکت کشور به سمت پیشرفت هست، یک معجزه اتفاق افتاده است. تا قبل از انقلاب سالانه حدود 0.5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. در سال 83 این رقم به 7.5 میلیارد دلار رسید. من به شما اعلام میکنم با افتخار که امسال صادرات غیر نفتی ملت ایران در 10 ماهه از مرز 35 میلیارد دلار گذشته است و تا پایان سال ان شاء الله از مرز 43 میلیارد دلار خواهد گذشت. و این در حالی است که واردات کنترل شده است و طی 10 ماه واردات کشور با 5% کاهش مواجه بوده است. امروز فعالترین و موفقترین بورس دنیا که نشان دهنده نشاط اقتصادی و فعالیت اقتصادی است، بورس جمهوری اسلامی ایران است. در بخش کوچک کردن دولت طی این سالها کل دولت 10% کوچک شده است، در حالی که همیشه دولت در حال بزرگتر شدن بوده است. 10% دولت کوچک شد، 4 وزارتخانه کاهش پیدا کرد. در طی این سالها تلاش شد ریخت و پاشها کاهش پیدا بکند، حرمت بیت المال افزایش پیدا بکند، گرچه هنوز برخی ریخت و پاش ها و برخی تقلفات و سوء استفاده ها صفر نشده است، اما من با افتخار اعلام میکنم که دولت جمهوری اسلامی ایران پاکترین دولت در همه دنیاست. مسکن یک اتفاق بزرگ افتاده است. وقتی آمار ساخت و ساز مسکن منتشر می شود، بسیاری از سیاستمداران و مدیران اقتصادی دنیا تعجب می کنند. اول باور نمی کنند، بعد وقتی میان بازدید می کنند آرام آرام باور می کنند. یکی از رؤسای کشورهایی که قرارداد دارن در ایران 20,000 مسکن رو طی 3 سال بسازند، فکر می‌کردن که این کار خیلی کار بزرگی است. وقتی گروهی آمدند برای بازدید از پروژه‌های ایران، ابتدا رفتن سر پروژه ساخت مسکن. همکاران ما اونها رو هدایت کردند به یکی از پروژه‌های بزرگ که بخشی از اون پروژه حدود 7,000ش رو اونها میسازند. وقتی اومدن اونجا نگاه کردن، دیدن در یک مجموعه فقط 140,000 واحد مسکونی توسط پیمانکاران ایرانی در حال ساخته شدن هست. در طول این چند سال اخیر 1,400,000 مسکن روستایی نوسازی شده است که 12 برابر مدت مشابه قبل است و بیش از این مقدار در شهرها نوسازی شده است. طرح‌های بزرگ آب و برق، طرح‌های نیروگاهی در طول 5-6 سال بیش از 25,000 مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است و من با افتخار به شما عرض می کنم که امروز ما یکی از صادر کنندگان اصلی برق در منطقه هستیم. سرمایه‌گذاری های صنعتی، 2-3 تا عدد رو دقت کنید. تا سال 57 در این کشور فقط 688 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی شده بود. از سال 57 تا 84 21,000 میلیارد تومان و از سال 81 تا الان بیش از 100,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی شده است. در بخش کشاورزی، در فراوری محصولات کارهای بزرگی انجام شده است. من نمیخوام زیاد معطلتون کنم. سفرهای استانی دولت موجب تحکیم وحدت و انسجام ملی و نیل تصمیمات دولت به سمت نیازهای واقعی مردم، به سمت عدالت، به سمت ساختن همه ایران حرکت کرد. توان دولت را، منابع دولت را، نگاه دولت را عادلانه در تمام سرزمین منتشر کرد. از کارهای دیگری که اتفاق افتاده است و ثمرات اون فضل الهی برای سالهای آینده است، تأسیس صندوق توسعه ملی است. طی 50 سال اخیر هر سال همه درآمد نفت خرج شده است و بعضی از سالها استقراض شده است برای تأمین مخارج دولت. من میخوام به شما عرض کنم از سال گذشته صندوقی در کشور تأسیس شد با کمک مجلس محترم به نام صندوق توسعه ملی که سال اول 20% کل درآمد نفت در اون صندوق ذخیره می شود و از سال دوم هر سال 3% اضافه می شود به این ذخیره. من می خوام به شما بگم برای اولین بار در طول تاریخ کشور پارسال و امسال دولت بیش از 30 میلیارد دلار را در این صندوق برای ایجاد اشتغال، برای ساختن کشور، برای پیشرفت کشور ذخیره کرده است. و بدون این پول کشور را اداره کرده است. اما در عرصه جهانی هم ملت ایران الهام بخش و اثرگذار بوده است. حضور فعال، برخورد از موضع عدالت، از موضع قدرت و برای صلح و امنیت جهانی، ملت ایران موفق شد گفتمان حاکم بر جهان را که گفتمان سلطه طلبی، گفتمان مادی، گفتمان خودخواهی و توجیه استکبار بود، به گفتمان عدالت و آزادی و توحید تغییر دهد. امروز شما هر جای عالم که می روید، با مردم صحبت می کنید، خواسته ها توحید است، عدالت است، آزادی است. کار دیگری که ملت ایران کرد، شکستن یک بت جدید مدرن بود. مستکبران، بردهداران، استعمارگران برای سلطه بر جهان بتی رو درست کردند به نام رژیم صهیونیستی. سوخت این بت، روح این بت عبارت بود از یک داستانی به نام هولوکاست. ملت ایران با شجاعت، با روشنبینی و هوشمندی این بت را شکست و زمینه آزادی ملت‌های غرب را فراهم کرد. عزیزان من، اینها گوشه‌هایی از دستاوردهای ملت عزیز ایران است. البته در ابتدای راهیم و برای رسیدن به قله‌ها و آرمان‌ها باید با تقوای الهی، با وحدت و با مجاهدت هرچه بیشتر تلاش کنیم. من می‌خوام بخش پایانی سخنانم رو به وضع امروز جهان اختصاص بدم و همینطور وضع منطقه خودمون. این رو اول اعلام بکنم به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر: ملت ایران آزادی را، عدالت را، پیشرفت را، اعمال حاکمیت ملی را و کرامت را حق همه ملت‌های عالم می‌داند و بر این حق الهی پافشاری می‌کند. همه ملت‌ها حق دارند آزاد باشند، با کرامت باشند، از عدالت برخوردار باشند، پیشرفت کنند، مرفه باشند و عزت و احترام اونها محفوظ باشد. البته به دست آوردن و اعمال این حق باید با همدلی، با روشنبینی و با کار و تلاش اتفاق بیفتد. من میگم خطاب به همه ملت‌ها، همه هوشیار باشند. آزادی و دموکراسی، آزادی و دموکراسی هرگز از لوله تفنگ ارتش ناتو و بمباران‌های ناتو بیرون نخواهد آمد. دخالت کشورهای مستکبر، دولت‌های مستکبر، ملت‌ها رو به آزادی نخواهد رساند. اونها اگر یک دلار هزینه کنند، انتظار دارند صدها دلار غارت کنند. قبل از اینکه در این کشورها اتفاقی بیفتد، اونها بین خودشون معادن را، منابع را، نفت را و ثروت را تقسیم می‌کنند. همه بدانند کشتارها جز خرابی، جز کینه چیزی به ارمغان نخواهد آورد. هر یک نفر که به زمین می افتد بذر کینه‌ای کاشته می شود و آینده را در خطر قرار می دهد. دولت های منطقه هم متوجه باشند. دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است. اونها میخوان رژیم صهیونیستی را نجات بدهند. به دنبال ایجاد تفرقه اند بین دولت ها، بین ملت ها، بین مذاهب گوناگون، حتی در یک شهر ایجاد اختلاف کنند. اونا میخوان به دست بعضی دیگر رو ساقط کنند. بعد هم نوبت همین بعضی هاست. آدم تعجب میکند چرا باید اینطور باشد. بعضی دولت هایی که در عمرشان کلمه انتخابات را، کلمه آزادی را تلفظ نکرده اند، در فرهنگ اونها این کلمات وجود ندارد و بی‌معناست. در کشور اونها حتی یک انتخابات برگزار نشده است. اینها دور هم جمع میشن برای دیگران با کمک آمریکا نسخه آزادی و انتخابات میپیچند، قطعنامه صادر میکنند. این از یک طرف بسیار تلخ است و از یک طرف مضحکترین لطیفه است که در تاریخ اتفاق افتاده است. من به اونها میگم راه اصلاح بازگشت به ملت هاست، احترام به حقوق ملت هاست، و الا این کسانی که امروز در کنار آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برای نجات رژیم صهیونیستی قیام کردند و دارن به ملت‌های آزاده به خط مقاومت فشار می‌آورند، بدانند فردا نوبت اونهاست. وقتی خط مقاومت هست آمریکا به اونها اعتنا می‌کند. اگر خدای نکرده خط مقاومت آسیب ببیند، اینها را مانند یک دستمال مصرف شده به دور خواهند انداخت. همه توجه کنند، آمریکا و غرب نشون دادند که فقط به منافع خودشون می اندیشند. اونا دوستان وفاداری نیستند. شماها را فدا خواهند کرد. برگردید به ملت‌ها، برگردید به ارزش‌ها، برگردید به دین پاک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی. همه ملت ها، همه سیاست مداران هوشیار باشند. تحولات بزرگی داره اتفاق می افتد. باید صداقت گروه ها و شخصیت ها را سنجید. معیار چیست؟ معیار سنجش صداقت گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی که می‌خوان جایگزین بشوند چیست؟ معیار عزیزان من، پس از ایمان به خدا، پس از پاکی، عبارت است از مخالفت و ضدیت آشکار با سلطه آمریکا و غرب بر منطقه و اشغال رژیم صهیونیستی، اشغال سرزمین فلسطین و وجود رژیم جعلی صهیونیستی است. چرا که همه این مشکلات از ناحیه سلطه آمریکاست، به خاطر وجود رژیم صهیونیستی است. من میخوام اینجا اعلام بکنم، اگر کسی آمد گفت من طرفدار ملت هام، طرفدار آزادیم، طرفدار دموکراسیم، اما اگر این فرد یا گروه در برابر سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی سینه سپر نکرد، یا خدای نکرده پنهانی ارتباطاتی برقرار کرد، همه بدانند که او یک دروغگوی بزرگ است. همه مشکلات ما به خاطر استیلای آمریکا و به خاطر وجود رژیم صهیونیستی است. تمام این دیکتاتوری هایی که در منطقه و در جهان اعمال شده است با پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. امروز اومدن علیه ایران بسیج شدند، علیه ملت ایران، با لعن توهین، با لعن تهدید با ملت ایران حرف میزنند. من میخوام به اونها نصیحت کنم روش خودشون رو اصلاح کنند، لااقل تاریخ رو بخوانند، جغرافیا رو مطالعه کنند، ملت ایران را ببینند، بشناسند سابقه او را، ظرفیت او را، فرهنگ او را، قدرت او را. باید بدانند با یک ملت بزرگ و تاریخ ساز طرفند. معلومه که شما با پیشرفت ما مخالفید. امروز همه دنیا فهمیده است که اونها با پیشرفت ملت ایران مخالفند. بهانه هسته ایست، بهانه موضوعات دیگری است. میگن میخوام مذاکره کنیم. بسیار خوب، ما همواره آماده مذاکره بودیم در چارچوب عدالت و احترام. شما هر روز یک بهانه میارید، دور هم جمع میشید، یک قطعنامه صادر میکنید. من به صراحت اعلام میکنم اگر با زبان زور و توهین سخن بگویید، ملت ایران هرگز در برابر شما تسلیم نخواهد شد. تنها راه شما پایبندی به عدالت است، احترام به حقوق ملت ایران، بازگشت به میز مذاکره و تلاش برای همکاری است. هر راهی غیر از این جز به شکست شما و شکست‌های بیشتر شما منتهی نخواهد شد. من به شما نصیحت می‌کنم دست از دخالت در منطقه بردارید، دست از حمایت از صهیونیست‌ها بردارید. اونا مثل یه خودروی اوراقی شدند، دیگه به درد شما نمی‌خورند. هزینه های اونها بیشتر از فایده شده است. چرا شخصیت خودتون رو گره میزنید به یک رژیم جعلی و اشغالگر و قشنی که مردم خودش هم او رو قبول ندارند؟ بذارید فلسطین هم آزاد بشود، قدس هم آزاد بشود، ملت فلسطین هم از حقوق خودش بهره‌مند بشود. بیاد با مردم دوست باشید، این به نفع شماست. ممکنه با ادامه روش‌های قبلی دو سه سالی هم جولانی بدید، پیشرفت‌هایی بکنید، دستاوردهایی داشته باشید، اما من دلسوزانه به شما میگویم بیداری عظیم در راه است. طوفان در راه است، طوفان بیداری جهانی. و اگر به ملت ها نپیوندید، این طوفان ریشه ظلم و ستم را از جهان خواهد کند. به نفع شماست با ملت ها باشید. اما کلام آخر، عزیزان من، تا امروز تاریخ بشر سرشار از ظلم و ستم و تحقیر بوده است. در اوج ستمکاران تاریخ مارکسیسم و کاپیتالیسم قرار دارند. اینهایی که جنایات و ظلمهای خودشون رو در مقیاسی انجام دادند که با هیچ دوره از ادوار تاریخ قابل مقایسه نیست. ظلم را، چپاول را، اشغالگری را، غارت ملت ها را تئوریزه کردند، منسجم کردند، در قالب مکاتب گوناگون به ملت ها تحمیل کردند. اما من میخوام بگم به فضل الهی دوره اینها هم به پایان رسیده است. مارکسیسم رفت و صدای شکستن استخوان‌های سرمایه‌داری ضد بشر هم در جهان تنین انداز شده است. جهان نیازمند نظم جدیدی است، نظمی که عدالت و پاکی را، رفاه و امنیت را و کرامت را برای همه انسان‌ها و ملت‌ها تأمین کند، نظمی که همگان در مدیریت جهانی نقش سازنده ایفا کنند. و البته این نیازمند حاکمیت جدید است. عزیزان من، انسان جهانی است و نیازمند حاکمیت جهانی است، حاکمیتی برای همه انسان‌ها، همه ملت‌ها، فارغ از رنگ و نژاد و زبان و جغرافیا و قبیله، و البته با احترام به همه آنها. انسان نیازمند حاکمیتی است که بر اساس یگانه پرستی، عدالت، علم و عشق و محبت بنا شده باشد و کرامت همه ملت‌ها و انسان‌ها را به رسمیت بشناسد. سوال این است: چه کسی باید این نظم و حاکمیت را برقرار کند؟ آیا کسانی که خود بویی از عدالت، بویی از محبت نبرده اند، می توانند جهان را به این ارزش‌ها برسانند؟ به نظر شما آیا رئیس دولت آمریکا یا رؤسای دولت‌های اروپایی، برخی از دولت‌های اروپایی یا صهیونیست‌های پشت صحنه اینها می توانند عدالت را در جهان برپا کنند؟ پاسخ روشن است. عدالت نیازمند حاکمان صالح و عادل است. من می خواهم با صدای بلند و از زبان همه ملت و ملت‌های آزاده عالم اعلام بکنم که جایگزین نظم ناعادلانه و ضد بشری فعلی جهان چیزی جز جامعه کامل مهدوی نخواهد بود. حاکمیت جهانی صالحان و صالح کل، موعود امم، امام عصر علیه السلام که می آید و با همراهی حضرت مسیح علیه السلام و همه مصلحان و با تدبیر و لطف جهان را پر از عدالت و عشق خواهد کرد. او که تجسم عدالت، انسان کامل، معصوم و عاری از اشتباه و خطا و سرشار از عشق به انسان‌هاست، خواهد آمد. این آرمان تاریخی و فطری بشر است. این فصل مشترک همه انسان‌هاست و تنها راه حل مشکلات و سختی‌های تاریخی بشر و رسیدن او به اوج کمال و حیات طیبه است. این اندیشه و این حقیقت محور وحدت تمام عدالت طلبان و آزادی خواهان و کمال جویان و موحدان عالم است. بیایید دست در دست هم و با پافشاری بر توحید و عدالت و عشق تحقق این آرزو را نزدیک سازیم. یا علی مدد. در پایان عرایزم یاد امام و شهیدان و پیشگامان این نهضت را گرامی می دارم. از حضور پرشور و اقیانوس مواج ملت ایران در سرتاسر سرزمین نور و ایمان و در تهران سپاس گذارم. دو سه تا دعا می کنم، وقت اذان است. ای خدای بزرگ، ملت ایران عزیز است، او را بر بام عزت جهان بنشان. موانع پیشرفت ملت ایران را برطرف کن. همه ملت‌های مظلوم نجات عنایت بفرما. لطف و رحمت و برکت خودت را و باران رحمتت را بر ملت ایران و همه ملت‌ها ببار. همه ملت‌ها را از ظلم مفسدان، مستکبران و دیکتاتورها نجات عنایت بفرما. جوانان عزیز ملت ایران که سرآمد جوانان جهان هستند حفظ بفرما. ما را به قله‌های علم و ایمان و عمل صالح نائل بفرما. همه آرزوهای نیک آنان را برآورده ساز. ای خدای بزرگ، ملت ما رهبری گرانقدر و عزیز ما را در پناه امام زمان حفظ بفرما. ای خدای بزرگ، جهان پر از ظلم است، ظالمان گستاخی می کنند و عدالت طلبان یکه و تنها هستند. وعده دادی که اگر جهان پر از ظلم شود، عدالت گستر را خواهی فرستاد. همه دلها و چشمها و دستها به سوی توست. ای خدای مقتدر یگانه، منجی را، موعود را، یگانه را، عشق را، امام زمان ما را برسان. عزیز و سربلند و پیروز باشید.